دوستان عرض سلام دارم، خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در پی صحبت‌های هفته گذشته صحبت ما به اینجا رسید که انسان چون از ذرات بنیادی تشکیل شده و ذرات بنیادی با مکان و زمان در بند و قید نیستند، انسان هم میتونه این توان رو داشته باشه. از اینجا به 7 کالبد و 7 لایه درونی که انسان رو تشکیل میده رسیدیم و صحبتهایی در این زمینه داشتیم. اگر دوستانی در هفته گذشته نبودن توجه داشته باشن، ما داریم در بیت محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. ما روی یک مصرع محرم این هوش جز بیهوش نیست، ما میخواییم بیهوش رو باز کنیم. ببینیم مولانا که میگه بیهوش، بیهوش یعنی چی؟ آیا کسی که از حال رفته، از هوش رفته، افتاده؟ آیا فقط کسی که در سکوت درونیه منظورشه؟ و یا نه، یک جریان دیگه‌ای وجود داره که فوق این هوش ماست و مولانا بهش میگه بیهوش، یعنی نداشتن این فرم از درک، درک دیگه‌ای رو مد نظر داره. صحبت به اینجا رسید که ما به 7 لایه قائل هستند عرفای ما و این 7 لایه رو توضیحاتی در قبالش دادم. اسمهای متفاوتی رو برای این 7 لایه به کار بردن. مثلا ملا صدرا وقتی که صحبت میکنه این 7 لایه رو با نام طبع، طبع همون طبیعت، طبع ما که همون مسئله بدن به کار میبره. بعد نفس، لایه دوم رو نفس به کار میبره. قلب لایه سومه، عقل لایه چهارم و همینجور روح، سر و خفی، یعنی لایه ششم لایه سر و لایه هفتم لایه خفیه. حکیم سبزواری به اسم دیگه‌ای نام میبره، به فرم دیگه‌ای اسم میبره، مثلا با نام نفس. نفس رو به عنوان کالبد مادی و جسمی و دنیوی ما میگیره. بعد با نام برزخی و نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی و اخفی به کار میبره. کسانی دیگه به نام بدن، بدن برزخی. بدن برزخی رو اگر شما بدن اسیری با 3 نقطه میبینید، بدن اسیری یعنی همون بدن برزخی، بدنی که لطیف هستش. 7 لایه برای انسان قائل شدن و انسان رو در جریان این 7 لایه مورد بررسی قرار دادن. در توضیحاتی که داشتم این صحبت رو باز کردیم که بعضی از عرفای ما میان و میگن انسان در 2 بعده، بعد مادی و بعد معنوی. این درسته، بعد طبیعت و ما بعد طبیعت، اینا اصطلاحاتیه که ما میگیم، ماده و معنا اونا به کار برن، طبیعت و ما بعد طبیعت، فیزیک و متافیزیک، اینا اصطلاحات فلسفیه، اینا اصطلاحات عرفانی نیست، اینا گفته های ارسطوئه. کار ندارم، حالا اگه ما هم به کار میبریم به این معنی نیست که دقیقا این لغت ها رو به کار ببریم، چون متافیزیک مابعد و طبیعه که از کجا ریشه گرفته، ارسطو کتاب فیزیکش طبیعش رو توضیح دادم و بعد مابعد و طبیعه کتابی بود که بعد از طبیعت میومد و این اصطلاحی شد. کار ندارم در مسائل فلسفی، یعنی در نظر بگیرید هیچ وقت عارف فیزیک و متافیزیک نمیگه، اینا اصطلاحات امروزی ماست. توجه میکنین؟ اینا حرفاییه که ما امروز میزنیم، اگر میزنم این رو در نظر داشته باشین. صحبت سر این بود که اگر بعضی از عرفا میان و ما رو تقسیم میکنن، انسان رو میگن سه بُعد داره، بدن ملکیه دنیویه داره یا دنیایی داره، یا اینکه بدن برزخیه متوسطه یا متوسطیه داره و همینجور باطنیه غیبیه داره. اینا هر کدوم داله بر یک چیزه. بدن مادی ما داله بر بدن ملکی و فیزیکی ما هستش. اون چی که به عنوان برزخیه و متوسطه یا متوسطیه به کار میبرن روان ماست، باطنیه ما در واقع روح انسانیه که گفتیم انسان با روح وقتی میتونه مرتبط بشه بر اساس تعالیم حکمای ما که یک واسطه‌ای وجود داره، اون واسطه همون به بدن برزخیه متوسط است که ما امروز اصطلاح میکنیم به روان. اینا تعاریف ماست. شما بند در اروپا برگردید، تعاریفی که برای روان میکنن، برای روح میکنن، برای ذهن میکنن کاملا متفاوته با این چی که من دارم میگم. قبلنم توضیح دادم سر این موضوع ها، قبلا توضیح دادم در اروپا و در فلسفه غرب به چی میگن روان، به چی میگن ذهن، به چی میگفتند روح و چه سیر تکاملی این واژه ها داشته. اینها رو قبلا توضیح دادم. این چیزی که دارم میگم برمیگرده به فرهنگ عرفانی ما، به تعالیم عرفای ما. یعنی در واقع اون چیزی که هست، جسم انسان یک ماشین حیاتیه. این ماشین حیاتی باید با یک قدرت برتری در ارتباط باشه که به این میگن روح، که هیچ شکل مادی و فیزیکی نداره و برای اینکه با این در ارتباط باشه احتیاج به یک واسطه‌ای داره که این واسطه فرمیه که ما بهش میگیم روان. اگر خاطرتون باشه سالها پیش من صحبت میکردم در بحث نفس و روان، کلامی رو بیان کردم، اون چیزی که لطمه در زندگی میخوره روان انسانه. روح انسانی هرگز لطمه نمیخوره، هم خفیتر، هم باطنیتر، پنهانتر و قدرتمندتر از اون چیزیه که به خاطر پریشانی ها و احوال پریشانی که در این دنیا بر ما مستولی میشه اون لطمه بخوره. چیزی که لطمه میخوره روان انسانیه. شما همونطور که میبینید در روان انسانی وقتی که ارتباط این جسم فیزیکی با این روان، با این بدن متوسطه برزخیه به اصطلاح، این ارتباط قطع میشه یا دچار اختلال میشه، انسان زندگی نباتی پیدا میکنه. یک ماشین حیاتیه، داره میچرخه، غذا میخوره، میخوابه، اما دیدید هیچ گونه حرکتی در پیکره فوق مادی نداره، نه آگاهی، نه حافظه، نه هیچ چیز دیگه. در بسیاری از کسانی که این مشکلات رو پیدا میکنن میبینید. اصل مسئله اینه که ارتباطش با این متوسط، با این روان، با این واسطه‌ای که بین روح هست قطع میشه و این دیگه چیزی نیست. ببینید دانشمندان نورولوژیست امروز بعضیاشون، نه همشون، اصرار بر این دارن که هر اون چی که اتفاق میفته درون همین ماشینه، درون همین جسمه، رابطه‌ای بین انسان و جریانی به نام روان وجود نداره، همش فعالیت‌های شیمیاییه، کمیکال بالانسه که اینها رو در انسان تعدیل میکنه. وقتی این کمیکال بالانس ها به هم میریزه انسان هم به هم میریزه. برای این هم استناداتی میارن. اینها چیز جدیدی نیست. امروز روز خیلی علمی تر، خیلی دقیق تر و خیلی با جزئیات بیشتر این مسائل توضیح داده میشه. در زمان مولانا خیلی کلیتر و خیلی عامتر به علت در دسترس نبودن دانش امروز این مسائل مطرح میشد. مولانا به اینها جوابی میداد که این جواب امروز هم به درد ما میخوره. شما میگید که نورولوژیستایی که میگن هر چی که هست فقط حرکت این سلول هاست و مسائل حرکت های شیمیاییه، هیچ چیز دیگه جز این وجود نداره، این حرفا اصلا جدید نیست، همینجوری گفتم، تا امروز خیلی دقیق تر توضیح میدن این رو. مولانا میگه نه اینطور نیست، مطلقا اینطور نیست که میگین. بعد یک داستانی رو تعریف میکنه که این داستان امروز خیلی به شباهت داره به صحبت‌های این گروه از نورولوژیست‌ها و این گروه از کسانی که تو این زمینه‌ها تحقیق میکنن. میگه یه زمانی این سبزه‌ها، درخت‌ها، فکر میکنم ابیاتش هم قبلا خوندم ولی اگه نخوندم بعدها شاید برسیم به داستان، میگه این درخت‌ها، سبزه‌ها با هم صحبت میکردن، میگفتن که ما خودمون قدرت سبز بودن داریم، اون چی که ما داریم استقلال سبزی ها، درخت ها، همه اینا. خب نور خورشید که هست، آبم که هست، خاکم که هست، ما چه احتیاجی به چیز دیگه داریم؟ هر اون چی که داره اتفاق میفته در درون خود ماست، ما این که داریم این تبدیلات رو انجام میدیم، به قول امروزی ما، حالا دیگه اینو مولانا نمیگه، عمل فتوسنتز رو داریم انجام میدیم، داریم تغذیه میکنیم از خاک. خب همش همینه دیگه، حقیقت دیگه‌ای وجود نداره برای ما، تغذیه از خاک، حالا به قول امروزی ها فتوسنتز، نور رو داریم میگیریم، میتونیم تبدیل کنیم به شکل‌های متفاوت شیمیایی، همش همینیم و خود ماییم. همین صحبتی که امروز نورولوژیست ها در قبال انسان میکنن که این فعالیت های شیمیاییه و اگه این فعالیت های شیمیایی نباشه اصلا انسانش درکی نداره. ما میگیم که این فعالیت های شیمیایی انسان رو وصل میکنه به جریانی به نام روان که این روان وصل میشه به روح انسانی. حالا مولانا همین موضوع رو راجع به گیاه ها به این صورت میگه، میگه اون پشت، این گیاه ها که دارن این صحبت ها رو میکنن، این درخت ها، تابستون با پوزخند وایساده. میگه شما خودتون همه این کارا رو میکنین دیگه، سب کن سایه تابستان از سرت بره کنار، بذار من برم کنار، تو میبینی خورشید همین خورشیده، خاک همین خاکه، آب همون آبه، اما تو دیگه سبز نیستی. هر اون چیزی رو که داری زیر سایه من تابستانه، اگر من برم اون وقت میفهمی که همه چی هست و تو نیستی. به این صورت پاسخ به اینجور مسائل میده. بگذاریم، پس ما در نتیجه متوجه میشیم که یک انسان وجود داره که در هفت پیکره زنده است، در هفت لایه زنده است، هر چی میخوای اسمشو بذاری، در هفت قالب زنده است. و این انسان به اون دلیلی که ما نمیتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم، پدیده‌ای به نام مشاهده گر. گفتیم مشاهدگر یک میدان ناظره، خودش مشاهدگره که باعث میشه این خود از جلوی چشم ما بره کنار. حالا من میخوام توضیحاتی بدم برای شما که اون خودی که در این هفت پیکر داره زندگی میکنه، اون خود، خود حقیقیه، اون انسانه، اون چیزیه که اصل حیات ماست و اون چیزیه که به نام انسان از بارگاه ربوبی هبوط کرده و اومده. این جسم و این بادی، این بدنی رو که ما داریم میبینیم، قسمتی از یک پیکره بیکران و بی‌نهایته. من تمام صحبتم توضیحات این هاست تا برسم به بیهوش. امیدوارم بتونم این جلسه بیهوش رو به نتیجه برسونم. قبل از هر چیزی توجهتون رو جلب میکنم به یه نکته. توضیح دادم اگه فیزیک متافیزیک دارم میگم زبان امروزی منه، زبان امروزی ماست و اصطلاح هم کاملا غلطه، ولی خب جا افتاده به عنوان مسائل معنوی بهش میگن متافیزیک، روحی بهش میگن متافیزیک. علتش هم توضیح دادم، به جلساتی که گفتم رجوع کنید. منم که اصطلاحاتو به کار میبرم توجه به این نکته داشته باشین. دوستانی که نکته سنج هستن بدونن من مجبورم با این لغت ها برم جلو. ببینید، ما صحبت از این کردیم که یک فیزیکی داریم و یک متافیزیکی داریم. سالهای سال پیش صحبت من این بود که وقتی که میرسی به مرزهای متافیزیک، ما بعد طبیعه، میرسی به مرزهای ماوراء طبیعه، اونجا وارد ماوراء طبیعه میشی، وارد معنا میشی. ببینید، این صحبت باید باز بشه. ما داریم چی میگیم؟ یعنی یک جایی وجود داره که اینجا یک مرزه. مثل این که از اینجا میرید امریکا یه رودخونه هست، این ور رودخونه، این ور دریاچه، یا تا وسط دریاچه کانادا هست، از اونجا به بعد امریکا شروع میشه. ما وارد این مرز میشیم، پاسپورتمون هم تو جیبمونه، ویزامون هم گرفتیم، حالا میگیم خب من میخوام برم اونور، برم توی ماوراء طبیعه. یا اینکه یک خطیه، حالا این دیوارهای شیشه‌ای وجود نداره، ما میفهمیم که باید پامون رو از این ور خط بذاریم اون ور خط، میشه ماوراء طبیعه. من میخوام اینو براتون باز کنم، منظور من چی بود از طبیعت و مابعد طبیعه. ببینید، یه مثال براتون میزنم، بسیار به این مسئله توجه داشته باشین. شما فرض کنید ما میایم روی کاغذ، یه صفحه کاغذ بزرگ، یه دایره میکشیم، این دایره رنگش قرمزه، همون رنگی که راجب طبیعت ما میگن، راجب عالم به اصطلاح کائنات ما، این دنیای طبیعت به طور کلی، شما اینو بگیرید قرمز، اینو بس میذاریم فیزیک. روی همین صفحه یه دایره دیگه میکشیم، حالا رنگشو میگیریم آبی و این میشه متافیزیک. آیا این دوتا در حال حرکتن؟ اینها زمانی که یک جایی به هم برخورد میکنن، یه خطی وسطشونه، ما میفهمیم این ور طبیعت و اون ور مابعد طبیعت است. یا اینکه نه، فرم دیگه‌ای وجود داره. ما خودمون رو و جسم خودمون رو در این دایره قرمز که طبیعت پیدا میکنیم، این دایره قرمز داره حرکت میکنه، دایره آبی هم داره حرکت میکنه، اینها یک جایی به هم می آمیزند، نه برخورد می کنند. یک جایی قرمز آبی اونچنان در هم می شن که وقتی شما روی این مرز وای می سید، رنگ زیر پا رو دیگه تشخیص نمی دید که این قرمز یا این آبیه. اینها چنان به هم در آمیختند که دیگه رنگ سومی به وجود اومده که نه رنگ قرمزه و نه رنگ آبیه. اونجا جاییه که ما میگیم فرد در مرز طبیعت و ما بعد طبیعت قرار گرفته. یعنی شما اصلا تصور نکنید یک پا میذارید اونور و اون میشه ما بعد طبیعه. در این رنگ گیج کننده حالا کار داره تا بتونه بگذره. پس اون چیزی رو که ما میگیم فیزیک و میگیم متافیزیک، این برخورد این دوتاست، آمیزش این دوتا در یک نقطه با همه و حضور من انسانی در اون نقطه است. و در اون نقطه یقینا تشخیص نمیدم چی رو چی قرمزه چی آبیه، تا زمانی که از این مرز بگذرم و وارد جهان آبی بشم اون موقع دیگه همه چی آبیه. توجه کردین؟ اما روی مرز این حالت نیست. این رو داشته باشین تا اصل صحبت‌های بیهوش رو باز کنم. قبل از اینکه این رو باز کنم، این نکته رو گفتم، یه نکته دیگه ای رو هم باید بگم تا بتونم صحبتام رو باز کنم. ببینید، ما زمانی که در رابطه با حرکت در عرفان صحبت می‌کنیم، حرکت در عرفان زمانی که شما میگید برید آقا سیر در انفس کنید، این حرکته. سیر در انفس یکی از حرکت‌هایی که انسان رو به این مرز ماده و معنا، فیزیک و متافیزیک نزدیک می‌کنه. این مرز، این حرکت در عرفان، این برخورد انسان با انسان با برخوردهای عادی اخلاقی متفاوته، که اینم من تو این صحبتهایی که خواهم کرد به طور ضمنی کاملا برای خودتون روشن میشه. حرکت سیر در انفس، رابطه همون رابطه است، یه آدم یه آدمی، یک حرکت دینامیکیه. یعنی شما در این یک حرکت و تحول میبینید، نزدیک شدن آبی و قرمز به هم، ارتباطات اخلاقی، ارتباطات ایستایی، حرکتی درش وجود نداره. به همین خاطر میبینید عرفان خودش رو اخلاقی معرفی نمیکنه، خودش رو حرکتی معرفی میکنه. این دوتا موضوع رو در نظر داشته باشید. ببینید، یک چیزی وجود داره به نام معنا، معنوی زیستن، عارفانه زیستن، و اینکه ما بخوایم عارفانه زندگی کنیم، معنوی و در معنا زندگی کنیم، حرکت کنیم. اساساً اگر شما خیلی از آدم‌ها رو ببینید در این قسمت دایره یک جایی وایسادن که شما هرچی میگه قسمت آبی، هی نگاه میکنه میگه کدوم آبی، همش که قرمزه. همه انسان‌ها این سعادت رو ندارن به این مرز نزدیک شن. حالا همین صحبت رو داریم باز میکنیم. ببینید، در وهله اول توجه به یه نکته‌ای داشته باشید. انسان زمانی حرکت معنوی رو شروع میکنه که چیزی به نام زندگی اختیاری براش در جلوی راهش گسترده میشه، زندگی که در اون اراده معنی داره، اختیار معنی داره. اگر اختیاری نداره زندگی معنوی، این قسمت آبی اصلا معنی نداره. زندگی اختیاری از یک جای شروع میشه. ببینید، اگر زمانی در شما این حرکت اندیشه، این جهش قلبی شروع شده که تمام مسائل ظاهری زندگی رو زیر سوال بردید، به این خیلی خوشحال باشید. یعنی چی؟ خیلی صحبت ها کردم تا اینجا اومدم، یادتون باشه هراکلیتوس، سقراط، خیلی کسای دیگر رو صحبت کردم، هایدگر و و و و بسیار به صحبت ها شده به اینجا رسیدم. شما اگر به جایی هستید که خب نه من یک اصول این زندگی داره، یک سنت هایی داره، یک عرف اجتماعی وجود داره، یک نوع قوانین خانوادگی وجود داره که تمام اینها باید مقدس شمرده شه و تمام اینها رو من باید بیچون و چرا انجام بدم. خب این یه مسئله است. حالا اگر من فرض کنید فلان کار رو نکردم، حالا چطور میشه؟ حالا چطور میشه؟ نه باید انجام بشه. چرا؟ چون من اینجور تربیت شدم. حالا اگر یه حرفی رو میزنم به من یاد دادن، به من گفتن که این حرف رو یه طوری بزن که به فلانی بر نخوره، حالا بر بخوره چی میشه؟ فلان روز رو باید بخندی، شادی کنی. خب حالا اگه نکنم چی میشه؟ نه اصلا نمیشه. فلان روز رو باید گریه کنی، اگه نکنم چی میشه؟ زمانی که اینها زیر سوال میره، زمانی که بسیار چیزهای دیگه زیر سوال میره، مثل همین چیزی که من همیشه گفتم، آخه آقا جان کدوم یکی از این درختا زمینهای اینجا نوشته من مال کانادام؟ این اعتباریاتیه که ما گذاشتیم. من این درختای فلانجا مال امریکاست، مال ایرانه. زمانی که ما این چیزها رو زیر سوال میبریم، زمانی که مشکل پیدا میکنیم با اینکه آخه چرا، در یک سطح های ابتدایی میگم به اینها خیلی عمق بدین، اگه بخوام برم تو این عمق ها و خیلی صحبت ها رو بکنم دیگه با 10 جلسه حرف بزنم. اینا یه مثال های خیلی ساده است. اساس این که بزیم یا نزیم، زندگی کنم یا زندگی نکنم. به قول اگزیستانسیالیست های امروز خیلی زیبا میگن 4 سوال اصلی در مقابل فرد مطرح میشه که اینها سوالاتیه که مقام انسانیت رو داره تعیین میکنه، مقام درونی رو داریم میگیم. یکیش مثلا این مرگه، که با مرگ باید چه بکنم. یکیش مسئله تنهاییه. یکیش مسئله مسئولیت خودم، مسئولیت اجتماعی رو بذارید کنار، اونا یه بحث جداست، بخوای نخوای تو سرمون میزنن باید انجام بدین. چهارمی چیزیه که ما بهش میگیم گناه. گناه یعنی اون چیزهایی که من رو از رفتن در این حرکت، در این زندگی زیستنی، بزیم یا نزیم. زیستن بیولوژیکی، زیستن بدنی من که داره کار خودشو میکنه، من که دارم زندگی میکنم، کار میکنم، درآمد دارم، درس میخونم، توی خانوادم هم خیلی، این که مشکلی نداره برای اونایی که نداره. اونهایی هم که براشون این زندگی مشکلات داره، باید 2 شیفت کار کنه، 2 شیفت و نیم کار کنه تا بتونه نیم شیفت بخوابه. ضروریات اولیه زندگی فراهم نیست، رسیدن به این سوالات رو غیر ممکن یا مشکل، فوق العاده مشکل میکنه. ما تو اینا هیچ کدوم شکی نداریم. به قول مولانا حرف به اصطلاح دقیقاً روی واقع گفته میشه. این سوال ها زمانی مطرح میشه که بزیم یا نزیم، و زمانیه که از مرحله سوروایوال به قول اینا گذشتیم. سوروایوال یعنی این که در قدم به قدم مرگ و زندگی رو داریم تجربه میکنیم. بیش از 1.5 میلیارد نفر 15 سال پیش، امروز رو نمیگم، امروز که خیلی بیشتر از این هست، 1.5 میلیارد نفر در روی کره زمین مطمئن نیستن فردا صبح از گرسنگی زنده خواهند بود یا نه. این مرحله مرحله سوروایواله، این مرحله مرحله جنگ و زندگیه، این یه مرحله دیگه است. حالا شما میایین توی یه مرحله دیگه که یک زندگی داره میچرخه. وقتی که اقتضایات اولیه فرد فراهم میشه، مرحله بعدی به وجود میاد. این چهار سوال اگزیستانسیالیسم وجود میاد: بزیم یا نزیم؟ وقتی این سوال به وجود میاد، اینی که دارم میگم مشترک بین همه است. عارف اینو میگه، اگزیستانسیالیست اینو میگه، علوم انسانشناسی و روانشناسی همشون دارن همین صحبت رو میکنن. انسان برای این پاسخ به این سوال ها اولین پناهگاهش درونه، به درون برمیگرده و این سوالات رو از خودش میکنه، بعد برای پیدا کردن پاسخش میره بیرون. آقای استاد فلان، آقای فیلسوف، آقای دانشمند، چی داری به من بدی؟ درسته؟ زمانی که تو به اینجا میرسی که به درون میری برای بزرگترین سوال که بزیم یا نزیم، یعنی تو از یک ماشین حیات دار داری تبدیل میشی به یک جریان خودآگاه، داری تبدیل میشی به یک خود برتر. اینجا زمانیه که اولین قدمهات رو از اون دایره قرمز روی این رنگ ناشناخته که اون ورش آبیه گذاشتی. در این قدم فوق‌العاده تناقضات درونی پیدا می‌کنی، فوق‌العاده مشکلات پیچیده، عدم تطابق زندگیت، سؤال‌هایی که هرگز و هرگز پاسخی براش پیدا نمی‌کنی، عدم تعادلت با زندگی بیرونی تازه آغاز میشه. این اون مرحله بحرانه. به این نمیگن قبض. به اون عالم قبلم که تو قرمز بودی به اون نمیگن بست. این مرحله بسیار مهمیه که ما زمانی که پا در اینجا میذاریم، به خصوص به این چهار سوال اگزیستانسیالیسم خیلی توجه کنید. وقتی قدم در اینجا میذاریم برامون پیش میاد، بحران ها اوج میگیره، هر بخشی از درون ما با بخش دیگه‌ای به تناقض و مشکل و بحران میخوره، کانفلیکت اوج میگیره، یک آن این ورم یک آن اون ورم. توجه کن، ما به اینها نمیگیم قبضا. اصلا تو هنوز تو قبض وارد نشدی، تو بست وارد نشدی. در این شرایط یک آن داره نگاه میکنی، یک جلوه ای از اون رنگ آبی میاد، خیال میکنی بسته، کانفلیکتت میخوابه، فردا کانفلیکت دیگه بلند میشه، دوباره اون کانفلیکت میخوابه، یه چیز دیگه بلند میشه. همین اینجور این جریان ادامه پیدا میکنه، زمان میبره تا اینکه یواش یواش در این چیزی که کراکلیتوس چی میگفت؟ میگفت جهان پلوموس یه چیزی بود، جنگه. این رو ما بهش میگیم جنگ، نه جنگ شمشیر کشیدن و نه با بم هم دیگر رو زدن. این اونجاییه که ای داره تبدیل میشه خودش به بی، ای داره تبدیل میشه به بی. وقتی که در عرض حرکت میکنی میتونی بگذری از این مرزها، حالتی برات پیش میاد که باید بحران رو بتونی تعدیل کنی در درون خودت. اینجا خود برتر نقش بسیار بسزایی داره که بسیار توضیحش خواهم داد. خود برتر درت نقش داره، روز به روز داره حرکتت میده، بستگی داره تو چقدر مقاومت کنی و چقدر قوی باشی و چقدر جدی باشی و چقدر به طور جدی برات این سوالا مطرحه. و الا عزیز من، اگر به جای اینکه کراس کنی این برده رو، این مرز رو، همینجور هی بری بالا و بیای پایین، رو همین رنگ ها میمونی، هیچی رو عوض نمی کنه. فقط هی میری بالا میای، خیال میکنی داری حرکت میکنی. یعنی چی میری بالا میای؟ یعنی اینکه فکر میکنی الان اگر تو این گروه باشی زود کراس میکنی، حالا برم تو اون یکی گروه اونور کراس میکنم. 30 ساله داری میری و میای، هیچ اتفاقی نمیفته برات، برای اینکه داری هی این مرز رو میری بالا میای پایین، توی عرضش حرکت نمیکنی که ردش کنی. به هر حال بعد از مدتی که به این موضوع کاملا جدی هستی و برات یک جریان حیاتی وجود داره این که به اینها برسی، به این 4 سال که دارم میگم، به خصوص مسئله مرگ، که به این 4 سوال برسی، تعادلی، یک سکونی، یک جریانی در تو شکل میگیره.